ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 14 فروردین ماه 1398 برابر با 3 آوریل 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین وضعیت سیلاب در ایران. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های مجله با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان. صلیب سرخ جهانی گزارش‌های مربوط به عدم امکان فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به سیل‌زدگان در ایران را رد کرد. روز چهارشنبه اگنیشس ایولفیورک از دفتر روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو سوئیس به رادیو فردا گفت در صورتی که هلال احمر ایران درخواست کمک کند، صلیب سرخ جهانی محدودیتی برای این کار ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه ادعا کرد که از ورود کمک‌های خارجی به ایران جلوگیری می‌شود و این اقدام را یک جنایت بی‌سابقه خواند. این در شرایطی است که شماری از کشورهای جهان و صلیب سرخ جهانی برای ارسال کمک به سیل‌زدگان اعلام آمادگی کردند، از جمله سفیر آلمان از فراهم شدن کمک‌های انسان دوستانه برای ایران خبر داد. با این همه جمهوری اسلامی تا کنون از هیچ کشور و نهادی درخواست کمک نکرده است. در این ارتباط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته بود ایران احتیاجی به کمک‌های خارجی ندارد. در خبر دیگر، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید از 8 کشوری که برای خرید نفت ایران از واشنگتن معافیت موقت گرفته بودند، 3 کشور واردات خود را به صفر رساندند. برایان هوک بدون اینکه به نام کشوری اشاره کند گفت در آبان سال گذشته به 8 کشور معافیت دادیم تا بهای نفت افزایش پیدا نکند. اکنون 3 کشور واردات نفت خود را به صفر رساندند. The Iranian people know that their government's policies are the root cause of Iran's worsening economy. آقای هوک همچنین گفت مردم ایران می دانند که سیاست های دولتشان علت اصلی بدتر شدن وضعیت اقتصادی آنهاست. در پی خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، در میانه آبان ماه سال پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان از تحریم های نفتی ایران معاف شدند. برایان هوک تاکید کرد که واشنگتن به دنبال اعطای معافیت یا استثناء به کشورهای دیگر نیست. در خبری دیگر، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق قرار است روز شنبه برای نخستین بار به طور رسمی به ایران سفر و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. عبدالمهدی 77 ساله بارها گفته که خواهان مناسبات حسنه هم با ایران و هم با آمریکاست. سفر او به تهران در زمانی صورت می‌گیرد که آمریکا تحریم‌های هسته‌ای گسترده‌ای علیه تهران وضع کرده، ولی معافیت‌هایی در زمینه واردات برق و گاز به عراق داده که برای این کشور حیاتی است. یک مقام دفتر نخست وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفته که سفر عبدالمهدی به ایران 2 روزه خواهد بود و هیئت همراه او قرار است که مسائل مربوط به تجارت میان 2 کشور خارج از چارچوب تحریم ها و همچنین دیدگاه های حسن همجواری و همگرایی کشورهای عربی و تهران را مورد بحث و بررسی قرار دهد. ایران 2 صادرکننده کالا به عراق است و نفوذ زیادی در میان گروه های شیعه این کشور دارد. و در خبر دیگر، پادشاه برونی روز چهارشنبه قانون جدید مجازات اسلامی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن افراد همجنسگرا و متهم به زنا با مجازات سنگسار روبرو خواهند شد. اعلام این خبر موجی از خشم و انتقاد در میان کشورهای مختلف، گروه‌های حقوق بشری و چهره‌های سرشناس علیه این کشور کوچک جنوب شرقی آسیا برانگیخته است. این مجازات ذیل بخش جدید قانون کیفری شریعت گنجانده شده است. سلطان حسن بولکیا پادشاه برونای این قانون را در سال 2014 وضع کرد تا نقش اسلام را در این کشور 430 هزار نفری تقویت کند. دو سوم از جمعیت برونای مسلمان هستند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قوی میشنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. افزایش آمار قربانیان سیل در ایران.
شهر پلوختر یه سه روز نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره، نه تلفن داره.
یکی از سخنگویان صلیب سرخ جهانی در گفتگو با رادیو فردا گفته‌های مقام‌های ایرانی مبنی بر عدم امکان ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سیل زدگان را رد کرد. جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر درگذشت. گفتگویی خواهید شنید در همین باره با مسعود کیمیایی. و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. آخرین آمار رسمی حاکی از جان باختن 62 تن در سیل اخیر از سازمان هواشناسی ایران هم با اعلام ورود یک سامانه بارشی جدید به کشور در روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده در 11 استان غربی و جنوب غربی خبر داد. همزمان انتقاد شهروندان سیل زده از نحوه امداد رسانی ها ادامه دارد. ساعتی قبل با همکارم مهتاب وحیدی راد که تحولات سیلاب در ایران رو دنبال کرده با او گفتگوی کردم و در ابتدا از او درباره وضعیت سیل در استان لرستان پرسیدم که وضعیتی بحرانی دارد.
بله وحید، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که بسیاری از راه‌های ارتباطی، پل‌ها و واحدهای مسکونی در لرستان آسیب جدی دیدن. خبرها همچنان حاکی از بحرانی بودن برخی از مناطق این استان، از جمله در شهرهای پلدختر، درود و معمولان. 4000 واحد مسکونی در این استان آسیب دیدن. در برخی مناطق هنوز مشکل آبرسانی وجود داره و قطعی برق و گاز و راه‌های ارتباطی چندین روستا قطع شده. صدای یکی از شهروندان پل دختر رو درباره وضعیت این شهر میشنویم.
شهر پل دختر یه سه روز نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره، نه تلفن داره.
بیش از 2000 نفر از جمعیت روستایی کوهدشت گفته شده که در محاصره سیل هستند و نیازمند امدادرسانی هوایی. مجید کیانپور نماینده درود در مجلس با بیان اینکه یک سوم این شهر زیر آب رفته وضعیت رو بحرانی خوند. نماینده ویژه استاندار لرستان در شهر معمولان هم امروز خبر داد که راه ورودی به این شهر همچنان بسته است و مشکلاتی ایجاد کرده، به ویژه در نحوه امدادرسانی. نماینده پل دختر در مجلس هم گفت تعدادی از مردم سیل زده در این شهرستان دو شبه که در بیابونها زندگی می کنن و هیچ وسیله ای ندارن. شهروندان پل دختر هم از وضعیت امدادرسانی خیلی گلایه دارن. صدای یک شهروند رو می شنویم که ظهر امروز به خبرنگار صدا و سیما گفت:
خواهش می کنم واقعیت ها رو به مسئولین بالا برسونید. ساعت 7 صبح الان گسته و تشنه ایم. بچه ها گسنه، گاز نیست، برق نیست، آب نیست.
با این حال امدادگران هلال احمر میگویند همه تلاش خودشون رو برای کمک به کار گرفتن. صدای یکی از امدادگران رو میشنویم.
نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی با تمام توانشون دارن تلاش میکنن برای امدادرسانی به مردم شریف.
مطابق استان خوزستان چه خبر؟ قرار گویا در این استان هم در روزهای آینده بارش های بیشتری این استان باش مواجه بشه.
بله درسته. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان اعلام کرده که هنوز سیلاب اصلی به این استان نرسیده و از مردم خواست هشدارها رو جدی بگیرن. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم امروز اعلام کرد که وضعیت در سد کرخه به یک نقطه بحرانی رسیده. او افزود اگر بیشتر از این آب رو رها نکنیم هفته آینده پس از بارندگی های جدید اگر برای سد اتفاقی بیفته فاجعه بزرگی رخ میده. کیامرث حاجی‌زاده مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هم از تخلیه 96 روستا خبر داده و اسکان اضطراری شهروندان در 35 ایستگاه. صدای یکی از امدادگران هلال احمر رو میشنویم.
اقلامی مثل چادر، پتو، خورمان، نون از عراق آوردیم اینجا.
با این حال برخی گزارش‌ها حاکی از نارضایتی شهروندان استان خوزستان هست از آنچه کمبود امکاناتی مانند پتو و غذا می‌نامند.
اشاره داشتی به واکنش برخی مقام ها، کلا مقام های ارشد جمهوری اسلامی در باره نحوه امداد رسانی چی میگن؟
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته که ما همه تلاشمون رو کردیم و نیروهای امدادی تاکنون به بیش از 200,000 تن امداد رسانی کردن. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم امروز در دیدار با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی گفت تلاش مردم در کنار مسئولین خوب بود، گرچه هنوز کارهای بسیاری باقی است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه هم به استان لرستان سفر کرده. او در این باره گفت:
الحمدلله خب آب که فروکش کرده، ولی امیدواریم که خسارت ها و زیر ساخت هایی که از بین رفته اینها به سرعت ترمیم بشه. تاکید معظم الله دیروز به مسئولین دولتی و هم نیروهای مسلح برای این بود، امیدواریم که از امروز به بعد یک سرعت بیشتری بگیره این کار.
اما وحید محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتی هشدار داده که استان لرستان در آستانه فاجعه است و نوشته پل دختر در گل فرو رفته، نیازهای اولیه مردم مانند غذا، آب و دارو تأمین نشده و به گفته آقای صادقی بی نظمی و بی برنامگی بیداد میکنه.
در بخش ما صدای محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران رو پخش کردیم، اما در میان اقدامات سپاه هم در مناطق سیل‌زده خبرساز شده، چه چیزی بیشتری میدونید؟
درسته وحید، در جدیدترین مورد گزارش هایی در فضای مجازی و چند ویدئو در یوتیوب منتشر شده بود از دیروز مبنی بر برخورد یگان های سپاه با مردم استان خوزستان و فشار بر اونها برای تخلیه مناطق مسکونی در قسمت های سیل زده. اما رمضان شریف سخنگوی سپاه این گزارش ها رو تکذیب کرد و اونها رو شایعه و فضاسازی رسانه ای خوند. در بیش از دو هفته ای که از آغاز سیل در ایران میگذره، این اولین بار نیست که حضور سپاه در این وقایع خبرساز میشه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته پیش اقدام سپاه برای منفجر کردن جاده بر راه آهن آقلا جهت باز کردن مسیر سیل رو بی تاثیر دونسته بود که با واکنش انتقادی محمد علی جعفری فرمانده سپاه مواجه شد.
دولت ایالات متحده هم اعلام آمادگی کرده برای کمک رسانی و امداد رسانی. جمهوری اسلامی هم واکنشی نسبت به این صحبت‌ها داشته. جزئیات بیشتر چیه؟
درسته وحید، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به سیل‌زدگان ایران از طریق هلال احمر و صلیب سرخ خبر داد. وزیر خارجه ایران سخنان همتای آمریکاییش در این باره رو خبر جعلی خوند. محمد جواد عارف در توییتی نوشت رئیس صلیب سرخ جهانی گفته که به دلیل تحریم‌های آمریکا این نهاد نمیتونه هیچ گونه کمک مالی برای ایران دریافت کنه. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از آنچه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران برای کمک به سیل‌زدگان نامید انتقاد کرد، در حالی که روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو ضمن رد این ادعا به رادیو فردا گفت که رئیس صلیب سرخ درباره هیچ کشوری به طور مجزا از جمله ایران هیچ صحبتی نکرده و مانعی بر سر راه کمک این نهاد به هلال احمر نمی‌بینه. از سوی دیگر نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران اعلام کرد که برخی از اقلام امدادرسانی برای سیل زدگان در ایران فراهم شده.
آخرین تحولات سیل ایران رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. در همین صحبت ها شنیدید که شماری از کشورهای جهان و صلیب سرخ جهانی برای ارسال کمک به سیل زدگان اعلام آمادگی کردند، ولی ایران تاکنون از هیچ کشور و نهادی درخواست کمک نکرده. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز گذشته گفته بود ایران احتیاجی به کمک‌های خارجی ندارد.
حتما دولت ایران دولت ضعیفی نیست، ما دولت قوی هستیم، دولت ثروتمندی هستیم، میلیاردها دلار منابع طبیعی در همین استان خداوند تبارک و تعالی به اسم نفت و گاز و منابع دیگه قرار داده. یک کشوری که این همه ثروت داره که در مقابل یه حادثه دستش بلند نمی‌کنه که بگه من مشکل دارم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه گفته بود که به دلیل تحریم‌های آمریکا تمامی حساب‌های هلال احمر ایران در بانک‌های خارجی مسدود شده و هیچ نهاد خارجی نمی‌تواند برای مردم سیل‌زده ایران کمک مالی ارسال کند. این ادعای آقای قاسمی از سوی هیچ دولت و نهاد بین‌المللی تایید نشده. تنها گزارش تایید شده مشکل ارسال پول نقد به ایران از طریق بانک‌های بین‌المللی است. اما طی 24 ساعت گذشتم خبری به نقل از پیتر ماور رئیس صلیب سرخ جهانی در رسانه‌های ایران منتشر شد. مبنی بر اینکه تحریم‌ها روند کمک رسانی به هلال احمر ایران رو در جریان سیل اخیر با مشکل مواجه کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه با استناد به همین مطلب که در خبرگزاری ایرنا منتشر شده بود به انتقاد از این موضوع پرداختند. روابط عمومی صلیب سرخ جهانی اما در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا ادعاهای اخیر را تکذیب کرده، آنگونه که صلیب سرخ جهانی به رادیو فردا میگوید رئیس این سازمان اشاره‌ای به تحریم‌های ایران نداشته و میگوید مانعی بر سر راه کمک این سازمان به هلال احمر نیز وجود ندارد. انگلیش از ایولو یورک از روابط عمومی صلیب سرخ در ژنو:
Yes, I think we'd just first like to clarify that Peter Maurer's statement to the UN Security Council was in general terms.
گفته‌های پیتر ماورر در شورای امنیت سازمان ملل جنبه عمومی داشت و به کشور خاصی مربوط نبود. البته ما عمیقاً نگران تأثیراتی هستیم که تحریم‌های اقتصادی میتونه به صورت ناخواسته بر فعالیت‌های بشردوستانه داشته باشه. اما در این مورد خاص صحبت‌های پیتر ماورر متوجه کشور خاصی نبود و به طور عمومی به عنوان توصیه به تمام کشورها بیان شد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در توییتی نوشته که رئیس صلیب سرخ جهانی گفته هلال احمر ایران به خاطر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به گفته او قادر به دریافت پول نیست. آیا این نقل قول درسته و دقیقه؟
برای من مشکلی که درباره این توییت نظر بدم، ولی در این حال میتونم به شما بگم که پیتر ماورر دقیقاً چی گفته. آنچه او گفته دقیقاً اینه که تحریم‌های سنگین و اقدامات ضد تروریستی برای فعالیت‌های بی‌طرفانه بشردوستانه مانع تراشی می‌کنه.
پس اشاره مستقیم و خاصی به ایران نشده.
به ایران یا هیچ کشور دیگری اشاره مستقیمی نشده.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم امروز از اونچه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران به منظور امدادرسانی به سیل زدگان نامیده انتقاد کرده و اون رو جنایت خونده. آیا در جریان سیل اخیر شما با هیچ محدودیتی در زمینه ارسال و ارائه کمک‌های بشردوستانه به ایران مواجه بودید؟
برای من مشکلی که درباره تجربه سازمان‌های دیگه نظر بدم. البته ما به عنوان یک ارگان مستقل همیشه نگرانی‌هایی درباره عواقب انسانی تحریم‌ها داریم. در موقعیت فعلی ایران همدلی ما با مردمی است که سیل زندگی اونها رو تحت تأثیر قرار داده. نمایندگی ما در ایران حوادث رو از نزدیک تحت نظر داره و ما در همکاری نزدیک با هلال احمر ایران هستیم که همکار اصلی ما در اون منطقه به شمار میره. اونها با کمک کارکنان و داوطلبان مشغول یاری رسانی هستند. ما در صلیب سرخ جهانی آماده ایم تا در صورت دریافت تقاضای کمک راه‌های امدادرسانی به جامعه هلال احمر ایران رو بررسی کنیم.
و فکر میکنید در مسیر این کمک رسانی به خاطر تحریم ها امکان داره که با مشکلی مواجه بشید؟ تا حالا با مشکلاتی از این دست در موارد مشابه روبرو شدید؟
ما در این مرحله هیچ محدودیتی برای کمک به هلال احمر ایران به عنوان همکارمون نمی‌بینیم، که البته این بستگی داره که چنین تقاضایی رو از سوی اونها دریافت کنیم. در این حال باید بگم که در هنگام بروز چنین فجایعی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بازیگر اصلی است و ما یعنی سازمان صلیب سرخ جهانی نقش کمکی داریم.
صلیب سرخ جهانی گزارش‌های مربوط به عدم امکان ارسال کمک به ایران را رد کرد. گفتگوی نیوشا بقراطی را می‌شنیدید با ایگنیش از ایولو یورک از روابط عمومی صلیب سرخ در ژنو.
من بکرده اشغال شده ایمن، من بکرده ویران شده ایمن، زیر بار این همه ظلم و ستم کمر خم نکردیم، زیر بار این سیلی هم بیران شد کمر خم نکردیم، تا یه آخونده که روزتونه که تو میدین فلاح جلیلی روزه میخوند سرنوشت کشور ما را تو دستش گرفت و هر سال یه شعار میده، هر سال هم بدبختی تر و مشکلات بیشتر و هر سال هم مردم ضعیفتر و طبقه ضعیفتر میشن.
آقای سردار سلیمانی، مرد مردانه بگو، با دلارهایی که برای حفظ بشار اسد جانی و برای گسترش پهنای شیخ حسن نصرالله و حزب الله لبنان و حوثی های یمن و برای ایجاد هشت شعبی عراق هزینه کرده اید، چند بار می شد زیر ساخت های ایران را برای مقابله با حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره مقاوم سازی کرد؟ چند میلیون انسان را می شد با ایجاد مراکز اشتغال زایی مشغول کرد؟
بعد از این 10 روز حتی اونهایی که شک داشتن اندکی در ناتوانی رژیم متوجه شدن که این رژیم جهل و خرافه فقط در دزدی، اختلاس و تجاوز به مردم خودش قوی هست. وقتی پای کار و عمل در میون باشه بسیار ناتوان و زبون هستن و کاری به غیر از آب بازی و شعار مرگ بر آمریکا دادن نمیتونن بکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو برای شما آماده کردیم. در نشستی در کمیسیون روابط خارجی پارلمان هلند، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در کانون توجه قرار گرفت و راه‌های الزام حکومت ایران به رعایت حقوق شهروندان ایرانی به بحث گذاشته شد. حسین احمدی نیاز، وکیل فعالان حقوق بشر در ایران که از جمله فعالان ایرانی بود که در این جلسه حضور داشت، درباره این نشست به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ میده.
روز چهارشنبه نشستی در کمیته روابط خارجی پارلمان هلند با حضور شاداد کوروبالوک از نمایندگان حزب اسپی پارلمان هلند و چند نفر از نمایندگان احزاب مختلف پارلمان هلند، با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر ایران و سخنرانی و میزه گردی که با حضور این جانب و تعداد دیگری از فعالان حقوق بشر ایرانی از جمله شورای پاکروان، شیوا محبوبی و پریسا گوینده برگزار شد، در باب موضوعات حقوق بشر ایران مسائلی را مطرح کردم.
آقای احمدی نیاز، چه مسائلی دقیقاً در این نشست مورد بحث قرار گرفت؟
مسائلی همچون وضعیت زندانیان سیاسی از آرش صادقی گرفته تا سعید شیرزاد، وضعیت کارگران بازداشتی هفت‌تبه، موضوع سرکوب وکلای دادگستری در ایران، مسئله فقدان دادرسی منصفانه و نبود دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران، عملکرد غیر قانونی دادگاه‌های انقلاب و ضرورت شناخت سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران که از هیچ قانونی پیروی نمی کنه و ایران به راحتی تعهدات بین‌المللی حقوق بشری و حتی خود قوانین ایران زیر پا می‌ذاره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ایزن تعدادی از موضوعات دیگری از جمله بحث اعدام در ایران و شدت افزایش اعدام در سالیان اخیر در ایران مطرح شد، بحث اعتراضات مردمی که در ایران صورت گرفته، وضعیتی که در این راستا انجام شده، بحث تحریم‌های آمریکا که این تحریم‌ها هدفمند نیست و می‌طلبه این تحریم‌ها هدفمند بشه که آسیب کمتری به ملت ایران زده بشه بلکه این فرآیند جمهوری اسلامی ایران رژیم رو در بر بگیره مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین بحثی که وجود داشت بحث تهدید خانواده‌های ایرانیان خارج از کشور، از جمله خود خبرنگاران رسانه‌های ایرانی مقیم اروپا، فعالان حقوق بشر ایرانی مقیم اروپا که خانواده‌های آنها در ایران تحت فشار شدید حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند.
آقای احمدی نیاز، واکنش نمایندگان پارلمان هلند چه بود به این مسائلی که مطرح کردید و کدام از این موارد بیشتر مورد نظر اونها بود؟
تداوم برگزاری این نشست‌ها با سایر اعضای پارلمان هلند خصوصا با حضور وزیر امور خارجه هلند مورد تاکید قرار گرفت، خصوصا پیشگیری از اقدامات تروریستی ایران در حوزه اتحادیه اروپا و ایزن بحث تعامل با ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر که مقوله حقوق بشر در تعامل رفتاری اتحادیه اروپا با ایران قرار بگیره. تا به امروز مسائل هسته‌ای و تروریسم ایران در خاورمیانه مطرح شد و اساسا مقوله حقوق بشر در دستور کار متأسفانه خارج شده بود. بنابراین میطلبه که در حال حاضر که آمریکا از برجام خارج شده و ایران نیازمند تعامل با اروپا هست، اتحادیه اروپا یکی از شروط اصلی خود یا خطوط قرمز خود را رعایت الزامات حقوق بشر توسط دولت ایران بدونه و بتونه از مکانیزم‌های نظارتی مناسب برای این امر قرار بدهد که ایران را ملزم به رعایت حقوق بشر بکنه.
آقای احمدی نیاز، از دیدگاه شما آیا چنین نشست‌هایی حالا در هلند میتونه دستاوردی هم داشته باشه؟
این نشست‌ها بسیار میتونه مؤثر باشه در این امر که موضوعات نقض حقوق بشر یا رعایت حقوق بشر در دستور گفتگو و تعامل اتحادیه اروپا با ایران قرار بگیره. مدتی بود که مسائل حقوق بشر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار نگرفت و موجب فراموشی شد. این ضرورت دارد این گفتگوها ادامه پیدا کنه و بلا شک تواند مؤثر باشه در رعایت الزامات رعایت حقوق بشر توسط دولت ایران.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با حسین احمدی نیاز، وکیل فعالان حقوق بشر ایران، که این گفتگو رو با آقای احمدی نیاز انجام داد که در نشستی در کمیسیون روابط خارجی پارلمان هلند انجام داده بود.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
جمشید مشایخی پیشکسوت سینما و تئاتر درگذشت. تعدادی از مهمترین نقش آفرینی های جمشید مشایخی در فیلم های مسعود کیمیایی، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینمای ایران بوده. بابک غفوری آذر در همین زمینه با مسعود کیمیایی، کارگردان فیلم های چون قیصر و جرم، گفتگو کرده که میشنوید.
با مرحوم هادی اسلامی، این ور یه مرحوم اون ور یه مرحوم، شما فکر کنید که بهش میگه بیا پلوی من، بیا پلو من زندگی کن. یه فصلی هست، نمیدونم شما دیدین یا نه.
بارها دیدم فیلم سوربو و اون سکانس هم بسیار سکانس گفتگوی دو نفره آیه مشایخی و
من همش همین تو ذهنمه، بیا پیش من، بیا پلوی من، یه جای امنت. و اینو انقدر خوب بازی کرده که واقعا امنه، چشماش، حسش، تمام ذاتش اینو بازی کرد. من هم اصلا از یاد نمیبرم. خیلی متاسفم، خیلی متاسفم. بجد در قیصر خاندایی خیلی خوبی بود، یعنی آدم به اصطلاح کنار گذاشته ای که همه جور توی خودش، تو ذهن خودش غلط میزنه، تو ذهن خودش همه جور هست که آیا این آدمی که روبروش راست میگه یا خودش راست میگه. بچه از خانواده هایی که در حال فروپاشی بودن دیگه، این نخونه های
چه نکته ایو در آقای مشایخی دیدین؟ آقای کیمیایی که اون زمان از میان همه بازیگرانی که حضور داشتن، آقای مشایخی رو مناسب دیدین برای ایفای نقش خوانده ای؟
بله، من یادم نمیاد زیاد. بچه من هم الان نزدیک 80 سالمه و اون هم حدود 50 سال پیش بود. اون چیزی که یادم میاد این بود که من رفتم به اداره تئاتر و قرار بود که تو ذهنم اینجوری بود که آقای عباس جوانمرد بازیش کنه، قیصر رو یا این رو، خوب باز یادم نمیاد. و بعدها دیدم کشاورزم گفت که به منم پیشنهاد شده بود، من یادم نمیاد ولی حتما شده بود، من یادم نمیاد. برشت مشایخی رو خیلی انتخاب خوبم میدونستم و این اتفاقم افتاد براش. من خیلی دلگیرم از اینکه وقتی میخوان معرفیش کنن اون چند تا فیلم فارسی هایی که بازی کرده بود که خب اصلا نمیشناخت سینما رو، اونها رو همه به روخ این سینمای امروز میکشن.
ما آقای مشایخ در امتداد کارنامه سینمایی شما همواره حضور داشت، حتی در فیلم های متأخرتون مثل فیلم جرم هم بازم آقای مشایخی رو مناسب دیدین و انتخاب کردین. چی شد که دیدین در تمام این مسیر باز هم آقای مشایخی مناسب حضور در کارنامه سینمایی شما هست؟
من تو همین فیلم نوشتی که الان دارم اتفاقا این تو هم قرار بود که یه نقش اساسی رو بازی میکردن و یه صحبت کوتاهی هم باش کرده بودم که حالا اگه یه خود حالم اجازه بده که بتونم سر صحنه باشم که حتما میتونم باشم قرار بود که این اتفاق بیفته. من خب جمشید رو خیلی دوستش دارم، میگم دارم، نمیتونم بگم داشتم. خب خیلی با هم کار کردیم، خیلی پیش هم بودیم، خیلی نمیدونم چی بگم، قربونت برم.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با مسعود کیمیایی، کارگردان ایرانی، درباره جمشید مشایخی. به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی میرسیم. من وحید فروسا لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.